بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با رابطه‌ای بود که بین خداوند متعال و اولیایش با ما، و متقابلا رابطه‌ای که ما با خدا و اولیاء خدا باید داشته باشیم، و برکاتی که از این رابطه در زندگی ما باید جاری بشه، و وظایفی که از این رابطه بر عهده ما میاد که اگر این وظایف رو انجام بدیم به نهایت قرب به ولی خدا و به خود خداوند متعال خواهیم رسید، که حالا انشالله به تدریج مباحث تو شبهای آینده خدمت شما عرض خواهد شد. در جلسه دیشب عرض کردیم که زیباترین و کاملترین رابطه از طرف خدا و اولیاءش با ما که رابطه محبت، رابطه اشفاق، رابطه لطف، رابطه رحمت هست به حد کمال. این رابطه از طرف عالم بالا با ما برقرار هست. این رابطه بدون تردید رابطه‌ای هستش که از اون طرف برقرار شده. متقابلا اون چی که از ما توقع میره این هستش که ما هم این رابطه را برقرار کنیم. ببینید، ما با خدا و اولیاء خدا رابطه‌های مختلفی میتونیم برقرار بکنیم که درجات متفاوتی داره. مثلا آدم میتونه رابطه برقرار کنه با خدا یا اولیاء خدا برای رسیدن به دنیای بهتر، میتونه مثلا نماز شب بخونه، فرض کنید برای اینکه رزقش زیاد بشه، فرض کنید غسل جمعه بکنه است برای اینکه بدنش بعد از مرگ نپوسته در قبر، چله‌ای بگیره، ذکری انجام بده، ریاضتی بکشه برای اینکه به یه حاجتی برسه. میشه این کارا رو انجام داد، عبادت کرد برای رسیدن به دنیای بهتر، عیبی هم نداره ها. بعضی از اینها چیزایی است که تو روایات ائمه ما گفتن، کسی که نماز شب بخونه رزقش زیاد میشه، رزقش وسیع میشه. به تجربه هم ما دیدیم، به تجربه دیدیم، هیچ عیبی نداره کسی این کار رو بکنه. حتی گفتن همه این چیزای ریز زندگیتون رو بیاید از ما بخواید. در روایت هست نمک طعامت رو هم موسی از ما بخوا، به عنوان کنایه از چیزهای ریز و جزئی زندگی. بلکه به واسطه همین بهانه ها آدم در خونه خدا بره و عاشق خود خدا بشه، بلکه به این بهانه ها بره در خونه خدا. به قول مولوی میگه بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. رفته بود نون بخره اما زیبایی نانوا رو دید، تو همون عاشق خود او شد. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. رفت موسی کاتشی آرد به دست، بیابان سرد یه آتیشی از دور دید، رفت برای زن بچهش یه آتیشی بیاری که گرم بشن و راه رو پیدا کنن. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. اونجا نور نبوت شامل حالش شد و یه چیز بالاتر گیرش اومد. خداوند متعال، خدا رحمت کنه، حضرت امام رو، امام راحل عظیم و شأنمون رو نقل میکردن. ایشون سالها قبل از سال 42 که هنوز اصلا بحث نهضت و قیامی هم نبود در ایران، در قم درس اخلاق که میداد، گاهی موقع این تعبیر خودمونی رو میکرد، میگفت آقایون دونه میریزن تا کبوتر بگیرن، دونه میریزن تا کبوتر میگیرن، به بهانه های مختلف ما رو جمع میکنن تا تو تور خود خدا بیفتیم. بیاید رزقتون زیاد بشه، نماز شب بخونید. تا اینکه آدم وقتی بخونه رزقش هم زیاد میشه، نه اینکه این خدا نکرده نعوذ بالله دروغ باشه، نه، رزقش زیاد میشه اما بالاتر از این گیر آدم میاد، تو تور خود خدا میفته. عیبی نداره که آدم رابطه برقرار کنه برای این چیزها. شاید شنیدید موارد زیادی بوده، کسانی بودن زحمت کشیدن، مثلا یه چله‌ای گرفتن، ریاضتی کشیدن رو تو ریاضت شرعی، برای اینکه تشرف پیدا کنن خدمت امام زمان علیه السلام. بعد که رسیدن خدمت حضرت ولی عصر، خب حالا این همه زحمت کشیدی چی؟ آقا من گلوم درد میکنه اگه میشه بی زحمت، مثلا من خونم مشکله، من مستاجر هستم، میشه یه خونه برای من درست کنم، همسر ندارم. بابا تو این همه زحمت کشیدی رسیدی خدمت امام زمان علیه السلام، فقط همینو میخوای؟ این کمه، حد کمی، حد پایین نیست که آدم رابطه برقرار کنه فقط برای رسیدن به دنیا. میدن اونها میدن کریمن، اما این کمه. آدم باید همتش رو بلندتر از اینها قرار بده. یکی از آقایونی که الان در قم هست، عالم بسیار بزرگوار و متخلقی است، آیاش احمد آقای فاضلی، خیلی آدم بزرگ، سنی هم ازش گذشته. ایشون میگفتش که من خیلی سال پیش، شاید 40 سال بیشتر، 40 50 سال پیش تو مدرسه فیضیه قم یه حجره‌ای داشتم، به هر حال طلبه بودم، خیلی حس می‌کردم ارتباط قشنگی با امام زمان علیه السلام دارم و جوری بوده که خیلی از اوقات چیزی که می‌خواستم زود فراهم می‌شد، حاجتی که می‌خواستم زود برآورده می‌شد توسل اگر می‌کردم. میگه یه مرتبه از جهت مالی وضعم خیلی خراب شد، طوری که حتی مایحتاج اولیه زندگیم رو هم نداشتم، تو حجرم تو اتاقم حتی مایحتاج اولیه زندگیم رو هم نداشتم. میگه شروع کردم یه لیستی برای حضرت نوشتن و فهرست کردن اون چیزایی که من احتیاج دارم، مثلا چند کیلو برنج، چه مقدار روغن، چه مقدار گوشت، شروع کردم اینا رو دونه دونه نوشتن، یه لیست فراهم کردم. اون آخرش بود دیدم در میزنن، دیدم در میزنن، رفتم در حجره رو باز کردم، دیدم یه کسی عبا رو سر کشیده، چهرش رو ندیدم ابتدا، یه کیسه بزرگی تو دستش، این رو گذاشت جلو من، گفت این اون چیزایی که میخواستی، اما حضرت رو حیفه فقط برای اینا بخواید، این خیلی کمه، حضرت رو برای اینا نخواید. میگه من دقت کردم ببینم کیه، نگاه کردم دیدم خدا رحمتش کنه یکی از بزرگان بود، مرحوم حاج آقا فخر تهرانیه که 7-8 سال پیش از دنیا رفت، تقریبا 8-9 سال پیش از دنیا رفت، دیدم ایشون، حضرت رو برای این چیزا نخواهید، امیده ولی کمه. این گفت سعدی گفت خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا، تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. حیفه که آدم خدا و اهل بیت رو وسیله کنه برای رسیدن به حاجات دنیاییش، خدا هدفه، خدا هدفه، این خیلی کمه. پس این یه نوع رابطه، این یه نوع رابطه، ولی رابطه پایینیه، درجه این رابطه درجه پایین نیست که آدم رابطه برقرار کنه برای رسیدن به دنیای بهتر و بیشتر. خیلی عجیب هستش، آدم گاهی موقع ها عباداتش بوی دنیا میده، آدم تو عباداتش دنبال کار خودشه نه دنبال خدا، تو عباداتش بوی دنیا میده. همت بعضی همین مقدار هستش دیگه، بعضی چه همتی دارن، بعضی چه همتی. یک کسی اومد پیش پیغمبر اکرم، این روایت رو کلینی، مرحوم کلینی در کافی آورده، اومد خدمت پیغمبر، گفت آقا من اون زمانی که قبل از اینکه شما تو مکه به اصطلاح دعوتتون فراگیر بشه، اون زمان غربت شما، زمان تنهایی شما، یه مرتبه سفری به طائف اومدید، من از شما مهمان نوازی کردم، در منزل من بودید، الان به حمدالله دیگه حالا گسترش پیدا کرده اسلام و شما دعوتتون فراگیر شده. پیغمبر ازش تفقد کرد و خیلی به هر حال بهش احترام گذاشت و بعد فرمود که اگر حاجتی چیزی داری بگو. گفت آقا واقعش من دوست دارم که اگه میشه 200 گوسفند با یه چوپونی برای من فراهم کنی. پیغمبر اکرم فرمود که بهش بدید، فراهم کرد براش. بعد حضرت با تأسف فرمود که چرا همت این کم بود، چرا اون همتی که اون پیرزن بنی اسرائیلی داشت رو این نداشت. بعد پیغمبر شروع کرد گفتن که اون پیرزن بنی اسرائیل یعنی چی بود. گفت در زمان حضرت موسی، خدا متعال به حضرت موسی گفت یا موسی به سمت سرزمین مقدس، به سمت فلسطین برو، به سمت سرزمین مقدس. مصر بود حضرت موسی، به اون سمت برو و جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. خب از زمان یوسف سالها گذشته بود، خیلی مدت گذشته بود، جنازه یوسف کجا هست؟ حضرت موسی نمیدونست، سوال کرد متوجه شد که یه پیرزنی هست سن خیلی بالایی داره. او محل دفن یوسف رو میدونست. حضرت موسی اون پیرزن رو پیدا کرد با اون آدرسی که داشت، بعد ازش سوال کرد که شما محل دفن حضرت یوسف رو میدونی؟ گفت بله. گفت خب کجا هست؟ گفت موسی بهت نمیگم مگر با یک شرط. به یک شرط بهت میگم. حضرت موسی گفت اون شرطت چی هستش؟ شرطتو بگو. اگر بهشته من بهشت رو برات تضمین میکنم. گفت نه، اونی که من میگم یه شرطی داره، اگه میپذیری من بهت میگم محل دفن یوسف کجاست. خدا نوتال خطاب کرد به موسی، موسی بپذیر، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، بپذیر اون چیزی که بهت میگه، بپذیر. حضرت موسی گفت خب چیه اون شرطت؟ اون پیرزن گفت یا موسی من جاشو بهت میگم، به شرطی که من هم درجه با تو تو بهشت باشم، هم درجه با تو تو بهشت باشم. پیغمبر فرمود چرا این فرد که اومد 200 گوسفند خواست، چرا اون همت رو نداشت؟ چرا قد همتش کم بود؟ آدم گاهی موقع ارتباط برقرار میکنه اما چیزی کم میخواد. این حیف، این حیف هست. بزرگی میگفت، خیلی حرف عجیبی میزد. میگفت بعضیا حد و اندازه شون در حد دنیاست، بیشتر از این نیستن. حد و اندازش در همین حده، حتی عباداتش هم بوی دنیا میده، چون بیشتر از این حد که نیست، همتش همین مقداره، عباداتش هم بوی دنیا میده. اما بعضیا فراتر از دنیا شدن، بزرگتر شدن از دنیا، وقت اونا حتی خورد و خوراک و معامله شون و کارهای عادیشون هم بوی خدا میده. عجبا، بعضی عباداتشون بوی دنیا میده، بعضی اون کارهای به ظاهر دنیاییشون هم رنگ خدایی داره. اونی که گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، همین رو کاراشو انجام میده، اما در این حال چون دنبال یه چیز دیگری میگرده، حدش بالاتر از دنیا شده، همه کارهاش رنگ و بوی خدایی داره. اینا همتشون بلنده، اینا فراتر از دنیا، اینا چیز بالاتری رو هدف گرفتن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره که کان لی فی ما مضی اخون فی الله، من در گذشته یک برادر خدایی داشتم، اسمشو حضرت امیر نیاورده که اسم اون برادر خدایی که شروع کرده به تعریفش کی بود. لذا شارحین نهج البلاغه با هم اختلاف کردن که این برادر خدایی که امیرالمومنین داره ازش تعریف بکنه کی بود؟ ابوذر بوده؟ عثمان ابن مظعون بوده؟ کی بوده؟ ولی هر کی بوده حتما اسمش خیلی مهم نبوده، که امیرالمومنین خودش خیلی اشاره به اسم نکرده، اگر مهم بود میگفت. مهم یه چیز دیگه است. حضرت بفرمایید که وکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چیز در خدایی رو در چشم من علی بزرگ میکرد این بود که دنیا با همه حجمش در چشم او کوچک بود، همتش بلند بود. اون چیزی که او رو در چشم من بزرگ میکرد، صغر الدنیا فی عینه، همون دنیایی که بعضیا چشمهاشون در مقابلش خیره میشه، ریاستها، مالکیتها، شهوتها و شهرتها که از بعضی دلبری میکنه، اینها ما رو تو چشم ولی خدا بزرگ نمیکنه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اینا همتشون خیلی بلند بوده. سید ابن طاووس به فرزندش، سید ابن طاووس دیگه شما بیش همتون شما اسم این بزرگوار رو شنیدید، از اعاظم بزرگان شیعه بوده در زمان پس از غیبت امام زمان علیه السلام تا الان، از بزرگان علمای شیعه بوده. سیر طاووس به فرزندش میگه فرزندم، اگر دنیا رو به دستی از من بدن، با دست دیگری اون دنیا رو رد میکنم، تعلقی هم بهش ندارم، بدون اینکه اون دست دیگرم خبردار بشه، از دستی میگیرم و به دست دیگری میدم. ببینید چنین کسی فراتر از دنیاست. این مال اون قلبی است که بین این دو دست قرار گرفته، دست گیرنده و دهنده، که این قلب بزرگتر از دنیا شده. این حس میکنه کمشه که از خدا متعال فقط دنیا رو بخواد. میدن به آدم، نه اینکه نمیدن، ولی آدم باید بزرگتر از اینها باشه. حیفه که آدم رشد پیدا نکنه و تا آخر عمرش در همین حدا بمونه. حیف، تمام اولیا و انبیا اومدن ما رو بزرگ بکنن، ما رو بالغ بکنن، ما رو رشد بدن که تو اسباب بازی ها نمونیم. ما هممون میدونیم یه موقع بچه بودیم، کوچیک بودیم، تمام عشقمون اسباب بازی بود دیگه، همه هم و غممون این بود، همتمون در همون حد بود. درسته هممون چشیدیم دیگه، این دوره رو گذروندیم دیگه، همتمون در حد همون اسباب بازی بود. توپی، دوچرخه‌ای، اگر دختری بود اسباب، فرض کنید عروسکی به ما میدادن خوش میشدیم، از ما میگرفتن گریه میکردیم. خوشی و ناخوشیمون همین بود، آرزوهامون در همین حد اسباب بازی ها بود. این موقعی بود که بچه بودیم. بعضیا بزرگ میشن، سنشون میره بالا، اما هنوز بچن، اسباب بازی هاشون عوض میشه، اسباب بازی هاشون عوض میشه، از توپ و دوچرخه و عروسک مثلا تبدیل میشه به چیزهای دیگری. تعلق خاطرشون هنوز برقراره، تبدیل میشه مثلا به حساب بانکی و به ویلا و به چیزهای دیگه، ولی اسباب بازی ها عوض شد. این هنوز رشد نکرده، فراتر از این نرفته. انبیا اومدن ما رو رشد بدن از اسباب بازی ها، بگن تو انسانی، کمته، این حیف تو که به این حدها بخوای قانع بشی. اون وقت میدونید اگر خدای نکرده کسی تا آخر فقط تو همون حد پایین بمونه و ارتباطش با خدا و اولیاء خدا در همون درجه پایین، فقط برای رسیدن به دنیا، فقط برای رسیدن به اون چیزایی که دل بخواه خودشه برسه، اون وقت این یه جاهای خطر داره. اگر کسی ارتباطش با خدا و اولیاء خدا فقط برای اینکه دنبال کار خودش داره میگرده، نه دنبال خدا، تو عبادت فقط دنبال کار خودشه نه دنبال خدا، وقت این یه جاهای خطرناک میشه. میدونید کجاها؟ اون جاهایی که یه خواسته ای از خدا داره یا از اولیاء خدا داره بهش نمیدن، فعلا صلاحش نیست بدن دیگه، اون وقت یه مرتبه ببینید خطش از خط خدا و اولیاء خدا جدا میشه، چون این دنبال خودش بود دیگه، این دنبال کار خودش بود. من یه موقعی توی بیمارستانی بودم، یه خانومی پشت در به اتاق عمل بود، معلوم بود مریضی داره که تو اتاق عمل، به هر حال خیلی مضطرب بود این خانم. البته خدا نکرده نمیخوام مچگیری بکنم، اما بالاخره آدم وقتی مریض داره یه چیزایی رو زبونش میاد، دست خودش هم نیست، اینو هممون میدونیم، ولی چون بلند بلند اون خانم میگفت، یه جمله است من حالا میخوام بگم، شما بشنوید ببینید یه درسی داره. دیدم این خانم داره برای خدا خط نشون میکشه، خدایا اگر این مریض ما رو شفا دادی دادی، اگر این مریض ما رو شفا ندادی، نه من نه تو دیگه، نه نمازی نه روزه، چیز دیگه از من نخوایا، تعطیل، نه من دیگه نه تو. ببینی، یعنی خدایا تو وقتی خوبی که حرف گوش کن باشی، هر چی من گفتم بگی چشم. اون خدایی که حرف گوش کن نباشه، خب چه فایده ای داره؟ امام زمان، تو وقتی خوبی که هر چی من گفتم بگی چشم. اون امام زمانی که به کار من نیاد چه فایده داره؟ ببینید، به جای اینکه خودش رو خرج او بکنه، او رو داره خرج خودش میکنه. و قرار نیست خدا و اولیاء خدا دنبال ما بدوند هرچی دلمون خواست، قرار تو بنده باشی، او خدا، برعکس نیست. تو قرار نیست خدا باشه هرچی گفتی او بگه چشم، قرار او امام باشه، تو مأمون و پشت سر. قرار نیست تو امام باشی هرچی گفتی او پشت سرت بدوه. وقت چنین کسی یه موقع خطش جدا میشه، اون موقعی که تعارض پیدا کرد، خواست ولی خدا با میل خودش، یعنی خواست ولی خدا یه چیز دیگری بود، میل این یه چیز دیگری بود، وقت این دنبال امیال خودش میره، این دنبال کار خودش میره، چون همیشه رابطه‌ای که برقرار کرده با خدا و اولیاء خدا برای کارهای خودش بوده. این عرض میکنم یه جاهای خطرناک میشه رو این جهته. بنابراین این پایین ترین درجه است، این درجه که آدم ارتباطش با خدا و اولیاء خدا فقط برای رسیدن به دنیای بهتر باشه. عرض میکنم خدای نکرده بد منتقل نکرده باشم مطلب رو، نمیخوام بگم حاجات رو نبریم در خونه خدا، نه، در روایت هست نمک تمامتونم از ما بخواید، همه چیتونو بیاد از ما بخواید، عیبی نیست، ولی در این حد نمونیم، در این حد نمونیم که فقط به خاطر خواسته های دنیایی بریم اونجا، فقط برای این جهت باشه. خب فردی که رشد پیدا میکنه و بالغ میشه، یواش یواش ارتباطش با خدا و اولیاء خدا از این حد بیاد بالاتر، کم کم عبادات رو انجام میده، ولی اون چیزی که تکونش میده برای انجام عبادات رسیدن به حاجات دنیوی نیست، بلکه برای رسیدن به آخرت، بهشت، برای رسیدن به آخرت و برای بهشتی که تکون بخوره، از لذت‌های حرام چشم بپوشه، برای که یه لذت برتری رو تو بهشت پیدا بکنه، برای آخرت میدوه و ارتباط برقرار میکنه با خدا. این یه درجه بالاتری است. به طمع بهشت آدم کار بگیر، واقعا هم چیز بسیار ارزنده است، این کم چیزی نیست. آدم لذت‌های حرام رو چشم بپوشه برای که اون لذت‌های بسیار بالاتر که اصلا اینو در مقابلش هیچی نیست به او برسه. آدم وقتی میشنوه که یه جرعه آب تو بهشت، اونم بهشت برزخ ها، نه بهشت قیامت، بهشت برزخ که همین یه قدمی ماست، همین یه قدمی ماست، یه جرعه آب، تمام لذت ها تو یه جرعه آب هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهاب‌آبادی، استاد حضرت امام، ازشون نقل شده این جمله که ایشون میفرمود که تو یه جرعه آب بهشت برزخی تمام لذت ها جمعه. و اصلا این نمونهش تو دنیا نیست، اصلا تو دنیا ما نمونهشو نداریم، چون میدونید تو عالم دنیا لذت ها از همدیگه پخشه، جداست. شما وقتی یه غذای خیلی خوشمزه‌ای میخوری، ذائقت، حس چشایی لذت میبره، اما حس بویایی دیگه لذت نمیبره. اگر یه عطر خیلی خوشی یا گل خیلی خوشبویی به مشامت برسه، بویایی لذت میبره، اما شنوایی دیگه لذت نمیبره. اگر یه صوت خیلی زیبایی به گوشت بخوره، شنوایی لذت میبره، اما دیگه مثلا فرض کنید بینایی دیگه لذت نمیبره. لذت ها از هم دیگه جداست، متفرقه، با هم تزاحم داره، با هم جمع نمیشه. اما در عالم آخرت لذت ها با هم دیگه قابل جمعه. شما یه جرعه آب بخوری، همه لذت ها توشه. یه جرعه آب، به سمت عالم وحدت داریم میریم دیگه، تو سیر انا الیه راجعون به سمت عالم وحدت که داریم میریم، لذت ها دیگه از کثرت به سمت وحدت قابل جمع میشه، تزاحم دیگه نیست. یه جرعه آب همه لذت ها توش هست. خب آدم وقتی اینا رو میشنوه میگه خب خیلی فوق العاده است، ارزشش رو داره. آدم بلند شه، مگه چیکار میکنی؟ به چرا نکرد نماز خوندن و مثلا یه کار اینجوری کردن، ارتباط برقرار میکنه برای رسیدن به اونها، برای رسیدن به اونها. یا برای ترس از جهنم، آدم وقتی جهنم رو میشنوه که اصلا باور کردنش که عذابهای اونجا، ما اون چیزی که شنیدیم، اون فرض کنید آتیش و عذابهای اونجوری مال پایین ترین درجه جهنمه. عذابهای عجیب و غریبیست که پیغمبر اکرم وقتی جهنم رو وصف میکرد رنگش عوض میشد و اشک میریخت. پیغمبر که بماند، اونایی که خاک پای پیغمبر هستن وقتی یاد قیامت و جهنم و اینا میافتادن اینجوری میشدن. من تو تهران از بچگی میادمه، شاید مثلا حدود 25-6 سال 30 سال پیش رو اون مقدار که یادم میاد، یه حاج آقا فائقی بود تو تهران، سمت میدان شهدای تهران منزلشون بود. شون در 15 سال پیش، در 12 سال پیش از دنیا رفت. آدمی بود اهل باور، آدمی بود اهل باور، فوق‌العاده بود. ایشون از اون موقع که من یادم میاد، هر موقع که میخواست راجع به آخرت صحبت بکنه و اوصاف رو به خصوص از جهنم و عذابش بگه، عشق بود که از چشمش جاری میشد. میترسید، میترسید که آدم ترس رو کاملا تو چهرش میدید، کاملا تو چهرش میدید. اینا خاک پای پیغمبرن، چه برسه به پیغمبر که وقتی وصف جهنم رو میگفت رنگش عوض میشد. خب آدم ارتباط برقرار کنه با خداوند متعال برای اینکه مبادا جهنم بره. این خیلی درجه بالایی است، کم درجه است. کارش آدم جوری انجام بده، حواسش باشه که مبادا اون طرف بکشنش پای میز محاکمه جواب نداشته باشه بده. یه بزرگی به من یه حرفی میزد، حالا عمل کردم یا نکردم خدا میدونه، سعی کردم عمل بکنم، ولی حرف خیلی قشنگی میزد، برای من که خیلی خوب بود، حالا ان شاء الله برای شما موثر بود. ایشون میگه فلانی سعی بکن حرفات رو و کارهایی که انجام میدی جوری باشه، جوری حرف بزن، جوری کار انجام بده که حجت داشته باشی اون طرف. این جمله خیلی ساده است، خیلی جمله ساده است، اما این رو بهش توجه بکنید، خیلی جاهای زندگی به دردتون بخوره. سعی کن یه جوری کار بکنی، یه جوری حرف بزنی که اون طرف حجت داشته باشی. اگه بهت گفتم فلانی چرا اون حرفو زدی، بتونی دلیل داشته باشی، دلیل خداپسندا. اگه بهت گفتن چرا فلانی اون کارو کردی، بتونی حجت داشته باشی. خب این خیلی درجه بالایی است که آدم کاراشو بر اساس این همچی چیزی انجام بده. آدم اون طرف رو بترسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیه عاشق مرتضای زاهد رو، 45 سال پیش تو تهران زاهد یگانه ای بود، بچه هاش الان تو هستن، فامیلیشون جاودانه، اما چون ایشون زهد فوق العاده ای داشت بهش میگفتن شیخ مرتضای زاهد، که زهدش اگر مواردش رو من خدمت شما الان عرض بکنم باورتون نمیشه. میگید این اصلا آدم نبود، این فرشته بوده. مگه میشه آدم اینجوری باشه؟ مگه امکان داره آدم اینجوری باشه؟ ایشون یه مرتبه تو بعد از نماز احکام میگفت، یه چند تا از مسائل شرعی رو برای مردم میگفت. یه مرتبه یه مسئله رو اشتباه گفته بود، یه مسئله رو اشتباه گفت برای مردم. اونایی که پشت سرش بودن رفتن خونه هاشون دیگه، رفتن منازلشون. ایشون اومد خونه، رساله رو نگاه کرد، متوجه شد اشتباه گفته، بلند شد دونه دونه رفت در خونه همون افرادی که خب مال محلش بودن دیگه، میشناخت. دونه دونه رفت در خونه اون کسانی که تو نماز بودن و نشسته بودن این مسئله رو شنیدن اشتباه. آقا من اون مسئله رو امشب گفتم اشتباه کردم و مسئله درستش اینه. اون یکی، آقا من اشتباه کردم اون مسئله رو گفتم، درستش اینه. چند تا رو رفت، بعد یکی از همون افراد گفت آقا حالا این موقع شب، حالا بگذار فردا، حالا چه عجله ای، حالا فردا به ما میگفتی میومدی مسجد به ما میگفتی. شون برگشت گفتش که تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه، همین امشب جان منو بگیری، فرصت به فردا نرسه. تو عجله نداری، شاید او عجله داشته باشه. ببینید چقدر این قشنگ میشه آدم ارتباط برقرار کنه، کاراش رو بر اون اساس انجام بده. اینم یه درجه بالاتریست، بر اساس طمع به بهشت و خوف از جهنم ارتباط داشته باشه با خدا. از این بالاتر، همون جور که در روایات هست و کما پیش همتون شنیدید، این استش که آدم ارتباط برقرار کنه با خدا و اولیاء خدا بر اساس محبت. بر اساس محبت، یعنی اون چیزی که تکونش میده محبت خداست. حتی اگه بهشت و جهنمی هم نمی بود، یک ذره از عمل کم نمیگذاشت. حتی اگر بهشت و جهنمی هم به فرض نمی بود، این از عمل هیچ کم نمیگذاشت. نه به خاطر اینکه از بهشت خوشش نمیاد یا از جهنم نمیترسه، نه، همتش بالاتره، یه چیز دیگر رو هدف گرفته، نه بهشت رو. میدونید بهشت هدف نیست، بهشت هدف نیست، بهشت یکی از منازله، یکی از منازل بین راه تا مقصد. هدف خود ذات مقدس پروردگار و وجود مقدس است حق. بعضیا او رو هدف گرفتن، همتشون انقدر بالاست، اونا حتی اهل آخرت هم نیستن، اهل الله هن. اونا اهل الله هستن، بهشت هم بهشون میدن و از جهنم هم خلاص میشه، اما بالاتر از اینا گیرش میاد، بالاتر از اینها گیرش میاد. بالاترین درجه اینه. البته خب این یواش یواش باید صورت بگیره و سخت هستش، یه مقداری مراقبت میخواد، اما بالاترین درجه این هستش که آدم برسه به این مرتبه ای که کارهاشو بر اساس حب خدا و اولیاء خدا، که حب اولیاء خدا معصومین همون حب خداست، کارهاشو بر اون اساس انجام بده. چون خدا دوست داره من این کار رو انجام بدم، انجام میدم. چون خدا دوست نداره من اون کار رو انجام بدم، انجام نمیدم. چون ولی خدا دوست داره من با این دوست باشم، من دوستم. چون ولی خدا دوست نداره من با دیگری دوست باشم، من دوست نیستم. هر چی که او دوست داره، بر اساس حب او من زندگیمو تنظیم میکنم، نه بر اساس میل خودم، بر اساس حب او که همون حب خداست و میل خدا. اگر انسان به چنین حدی رسید که هدف از خلقتم همینه، اینو حافظ گفت خدا رحمتش کنه، گفت عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، به این محبت برس. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده رمز مقصود از کارگاه هستی. اگه عاشق نشی، بدون اینکه رمز مقصود از کارگاه هستی رو بفهمی، از دنیا رفتی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده رمز مقصود از کارگاه هستی. اونی که خدا از کارگاه هستی مقصودش بوده اینکه به این محبت برسیم، که اگر کسی به این محبت رسید، تمام برکات تو زندگیش جاری میشه، تمام برکات تو زندگیش جاری میشه، که اولین برکتش که این اولین چیز کمی نیست. اولین برکتش پاک شدنشه، تطهیرشه، که انشالله میگذارم برای یه شب دیگه، چون خیلی بحث مفصل و مهمی داره که اگر آدم این رابطه رو برقرار کرد، رابطه محبت با ولی خدا و خدا، جریان نورانیت از طرف اهل بیت در وجودش جاری میشه، جریان نورانیت و ظلمت ها از بین میره. این که ماها خیال کنیم خودمون میتونیم به یک گوشه بشینیم با خودمون به یک جاهایی برسیم، ابدا، اینا شوخیه. جز با ولی خدا نمیشه به جایی رسید. جز جریان نورانیت ولی خدا در ما جاری بشه و ظلمت هامونو رفع بکنه، نمیشه تهذیب شد، نمیشه پاک شد. این چنین نیست که ما خیال کنیم میشه عبا سر کشید رفت یه گوشه‌ای گرفت، خودمون حساب بکنیم ببینیم دردمون چیه، خودمون هم خودمون رو درمان کنیم. شیطان هم می‌خواست همین کارو بکنه، بدون سجده بر ولی خدا می‌خواست به جایی برسه، بدون سجده و خضوع در مقابل انسان کامل، در مقابل آدم می‌خواست به جایی برسه. خدای من برات عبادت می‌کنم، من برات سجده می‌کنم، من برات عبادت می‌کنم، فقط منو از سجده بر آدم معاف بکن، چنان عبادتی میکنم که احدی تو رو عبادت نکرد، در روایت هست. شیطان اینجوری به خدا گفت، خدای من از اون یک سجده منو معاف کن، سجده نکنم بر آدم، بر انسان کامل خضوع نداشته باشم، چنان عبادتی میکنم تو رو که احدی اون چنان تو رو عبادت نکرد. خدا تعالی خطاب کرد، فرمود انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من از اون راهی که خودم میخوام تو باید منو بپرسی، نه اونی که تو دلت میخواد. اونی که من میخوام اینی که از کانال ولی الله باید به من برسی، از این کانال باید بیای بالا. شیطان چون قبول نکرد، با تمام عباداتش رجم شد و جز لعن و طرد و دوری از دستگاه خدا چیزی نصیبش نشد. اگر آدم رابطه محبت برقرار کرد با ولی خدا، جریان نورانیت و تطهیر در وجودش جاری میشه، او رو پاکش میکنن، او رو پاکش میکنن. این کمترین برکت و خاصیت رابطه محبت، و برکات دیگری هم داره که خدمتتون رو عرض خواهم کرد. مولوی تو دیوان شمس داستانی رو نقل میکنه از خودش، خیلی زیباست، نمیدونم شنیدید یا خوندید یا نه. میدونید مولوی تا 40 سالگی اصلا اهل شعر نبود، تا 40 سالگی یه بیت شعرم نگفته بود، یه بیت نمیتونست شعر بگه. تو قونیه ترکیه که الان قبرش همونجا هستش مدرس بود، تدریس میکرد علوم مختلفی رو، یه مدرس بزرگ و شخصیتی بود که شاگردان زیادی داشت، دستشو میبوسیدن، اطرافش رو گرفته بودن، مرید خیلی داشت. یه مرتبه برخورد کرد با شمس تبریزی. شمس تبریزی شیرینی محبت رو تو کامش چشوند، او رو به یه رابطه محبت رسوندش. از اون به بعد بود که اهل این شعرها در از درونش جوشید. دیوان شمس با اون اشعار ناب عاشقانه و مثنوی با اون اشعار ناب و پخته بلند. البته من اینو همینجا عرض بکنم تو پرانتز، در این بزرگی و عظمت مولوی که واقعا هم همینجور هست، در این حال بعضی از اشعارش که نقد داره و انتقاد داره، از اونم آدم نباید غفلت بکنه دیگه. اینجور نبود که مطلقش دیگه نکنیم دیگه، یعنی در حق آمیز که بگیم معصوم و بی خطا نبود، ولی واقعا اشعار، اشعار بسیار ناب و پخته است. تو دیوان شمس ملاقات خودش با شمس تبریزی رو نقل کرده، خیلی زیباست و شنیدنی. البته من همینجا یه چیز دیگه هم عرض بکنم، خودش میگه شمس، اگه میخواید بدونید کیه، شمس دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. یه جلوه از امیرالمومنین بود که اومد دست منو گرفت کشید بالا، یه جلوه از امیرالمومنین بود که اومد دست منو گرفت کشید بالا. وقت تو دیوان شمس اینجوری میگه، میگه گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دقت بکنید خیلی نکته داره، میگه من تا حالا گریه بودم، افسرده بودم، بیحال بودم، مثل خیلی ها که عباداتشون انجام میدم بیحال، از سر تکلیف دیگه، به زور، به قول خودمونی به روغنسوزی افتادم، درست؟ میگه منم تا حالا همینجوری بودم، گریه بودم، خنده شدم، الان نشاط اومد تو من، الان سرزنده شدم، مرده بودم، زنده شدم. من یه مرده متحرکی بودم، یه مرده متحرکی بودم، منتها به جای اینکه افقی باشه عمودی بودم. گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم. دو، چرا؟ چرا اینجوری شدم؟ دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، این بیت دومش فوق‌العاده است. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. میگه الان دیگه چشم و دلم سیر شد دیگه، دیگه الان دیگه دیده سیر است مرا. ببینید، میدونید چه نکته‌ای میخواد بگه؟ میخواد بگه دل انسان یه دلی است که باید به یه جایی تعلق پیدا کنه، دلبستگی پیدا کنه. این دل باید به یک جای خودش رو متعلق بکنه. اگر تونستی غذای دل رو بهش بدی، اون غذای اصلیش رو، اون غذای اصلی دل محبت خداست و اولیاء خدا که از سنخ محبت خداست. اگر تونستی غذای اصلی روح رو بهش بدی، سیر میشه دیگه، دیگه احتیاج خیلی هم به موعظه نداره، خود به خود دل میکنه از چیزای دیگه، چون سیر شده. ببینید، بذارید من یه تشبیه بکنم مطلب روشن بشه، چون خیلی مطلب ارزنده است. شما شکمتون رو در نظر بگیرید، خیلی عذر میخوام اینجوری خودمونی دارم میگم، شکم گرسنه، وقتی گرسنه باشه آدم احتیاج به غذا داره، این طبیعیه. اگر یه غذای خوب دادی، یه غذای خیلی خوشمزه، حالا من نمیگم غذای خوب، حالا هر کسی تو ذائقه‌اش چیه، یه غذای خیلی خوشمزه وقتی خورد سیر شد دیگه، اگر جلوش یه نونی مثلا بگذارن دیگه اصلا میل نداره، خود به خود دیگه میل نداره، درسته؟ اما اگر غذا نخورد و گرسنه موند، گرسنگی شدید شد، اون وقت حتی گاهی موقع ها نون کپک زده رو هم برمی داره میخوره، یعنی به سراغ غذاهای حتی بدلی هم، غذاهایی که خیلی هم شاید مناسب نباشه، سراغ اون میره، چون شکم که نمیتونه دیگه خالی بمونه، که مجبوره دیگه. روح همینه، اگر غذای اصلی روح رو بهش دادی که محبت خدا و اولیاء خداست، خود به خود دیگه میل نداره به چیزای دیگه، سیر شده دیگه، غذای اصلی گیرش اومده دیگه، برای چی دنبال چیزای دیگه بره؟ بالاترین شیرینی الان داره گیرش میاد دیگه، برای چی بره دنبال دیگه؟ خیلی هم به موعظه احتیاجی نداره. اما اگه غذای اصلی روح رو بهش ندادی، یعنی اون محبت نیومد تو وجودش، خب طبیعیه روح بالاخره باید به یه جایی خودشو دل ببنده دیگه، میره دنبال چیزای غذاهای بدلی. حاج آقا از کجا شما میگید که غذای اصلی روح خداست و محبت خدا، که اگه دادیم سیر میشیم دیگه؟ از کجا میگی؟ هممون این رو به وجدان خودمون اگر برگردیم میبینیم. ببینید، از بچگی یادتون هست هر موقعی که یادمون مثلا یه اسباب بازی رو میدیدیم خیلی زیباست، یه مثلا توپی، پیش خودمون میگفتیم که اگه بابام این توپ رو برام بخره من دیگه چی نمیخوام، دل میبسیم به او. ببینید اینو من دارم میگم، یه پله پله با هم بریم جلو، ببینید به وجدان این بوده یا نه. من اینو گیر بیارم، من دیگه چی نمیخوام، بعد توپو که میگرفتیم یه چند روز دیگه دلمونو میزد یه چیز دیگه، مثلا یه دوچرخه میدیدیم میبینیم خیلی قشنگه، من همین اگه این به یاد توپ برام پیدا بشه من دیگه چی دیگه نمیخوام. این دوچرخه رو میگرفتیم یه چهار روز باهاش بودیم، بعد باز دلمونو میزد، باز یه چیز دیگه، باز یه چیز دیگه، باز یه چیز دیگه. برای چی؟ برای اینکه اینها آدمو سیر نمیکنه. عزیز من، تو غذات یه چیز دیگه است، با اینا سیر نمیشی، لذا اینا دلتو میزنه، اینا دلتو میزنه. این نشون دهنده این که غذای اصلی نیست، اینا غذای اصلی نیست. غذای اصلی، حالا مولوی همینو میگه، میگه شمس تبریزی کاری کرد که من چشمم باز بشه و دلم اون غذای اصلی رو گیر بیاره. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. شمس تبریزی به من گفتش که تو برای خودت شیخی شدی، بزرگی شدی، دورتو میگیرن، دستتو میبوسن، باید اینا رو بریزی دور. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که دیوانه نئی، لایق این خانه نئی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، مرید جمع کردی برای خودت، دستتو دارم میبوسن اینا رو. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هرچی گفت تعلقات رو ریختم دور. ببینید این مال اون کسیست که چشم دلش از یه جای دیگه سیر شده، ولی مگه آدم به سادگی میتونه تعلقات رو بریزه دور؟ مگه حرفیه که آقا دیگه این به بعد دل به دنیا نبند؟ خب باشه آقا دیگه این به بعد نمیم. مگه همه اینا شوخیه؟ مگه اینجوری با دو تا کلمه آدم میتونه دل، مگر اینکه دل به یه جای بزرگتری ببنده؟ شما بچه رو وقتی میخوای ازش یه چیز خطرناکی، یه چاقو، یه تیغی، چیزی رو از دستش بگیری، اول باید یه چیزی به دستش بدی تا بعد اون ازش بگیری. اول آدم یه محبت بزرگتری باید گیرش بیاد، وقتی تعلقات میزه کنار، وقت همه این تعلقات رو میگی وقتی ریختم دور، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم زکنون یوسف زاینده بود، زاینده شدم. تا حالا یوسف بودم، قشنگ بودم، از این به بعد یوسف ها از من زاییده میشه. عملم هم قشنگه، حرفام هم قشنگه، همه چیزام قشنگه. یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم. این مال کسیست که رابطه محبت با یه ولی خدا برقرار کرد. اگر مولوی با شمس تبریزی به اینجا میرسه، وقت کسی اگر محبت با اهل بیت، با امام حسین ببنده، به کجا میرسه؟ اگر با یک شمس تبریزی که سلول ناخون امام حسین هم نمیشه، سلول ناخون امام حسین هم نمیشه، خاک پای اهل بیت، اگر با محبت او میشه به اینجاها رسید، وقت با محبت امام حسین به کجا میشه رسید؟ با محبت کسی که خدا هم عاشق اوست، خدا هم عاشق اوست. تمام انبیا با عشق بر حسین، با رابطه برقرار کردن با امام حسین به جایی رسیدن. این یه مطلب سنگین نیست، میدونم، توضیحش رو یه موقعی عرض میکنم خدمتتون. میدونم که تمام انبیا تا عشق نریختن بر امام حسین، مقام قرب خدا رو به دست نیوردن. حالا قدر این عشقا رو بفهمید چی؟ انبیایی مثل ابراهیم محتاج این عشق بودن. این رابطه به کجا آدم رو میرسونه؟ عاشورا مظهر محبت معصوم بود به بندگان خدا. شما میدونید مثل امروز روز دوم محرم امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد. روز دوم محرم، امروزی که گذشت، امام حسین، یا عزم خواهم، مثل دیروز که روز دوم بود. حالا من چون جلسات رو شروع کردیم، از دیشب شروع کردیم، تو ذهنم اینجور بود. روز دوم محرم امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد، سوال کرد که اینجا کجاست. خدا ولی الله میدونه اینجا کجاست، اما میخواد به گوش تاریخ برسه. گفتن که اسمای مختلفی گفتن، گفتن آقا اینجا کربلاست. فرمود هاهنا محط رحالنا و مسفک و دماءنا، اینجا بارانداز ما هست، اینجا همون جایی هستش که ما با خدا میثاق داریم، اینجا همون جایی هستش که دنبالش میگشتیم، اینجا جایی هستش که خونهای ما ریخته خواهد شد. ابا عبدالله علیه السلام بعد اهل بیتش رو جمع کرد، یه نگاهی بهشون کرد، گریه کرد، اشک ریخت. خدایا بنی امیه با ما چه کردن؟ امام حسین علیه السلام گویی داره میبینه که این بچه ها تا چند روز دیگه تو این بیابان چه بلایی به سرشون میاد. این که عرض میکنم عاشورا مظهر محبت ولی خدا به بندگان خداست. کدوم محبت و عشق بالاتر که انقدر ایثار بکنه که هر چی داره برداره بیاره در خونه خدا برای قربانی کردن، هر چی داره برداره بیاره. کدوم محبت و اشفاق به بندگان خدا از این بالاتر؟ امشب معمولا روضه حضرت رقیه سلام الله علیها را میخونن. من اجازه میخوام در خونه همین نازدانه امام حسین بریم و توسل به این بزرگوار داشته باشیم. چراغ را هم یواش یواش اگر خاموش بکنن، انشاءالله بتونیم توسل داشته باشیم، مناسب هستش. تو منابع تاریخی خیلی گذشته به نام فاطمه صغیره گاهی موقع ازش نام برده شده. باز خودمونی اگه بخوام بگم، یعنی زهرا کوچولوی کربلا، فاطمه صغیره اسمش بوده. که در منابع تاریخی ما، در منابع خیلی گذشته مثل لحوف سید ابن طاووس و بعضی حتی از منابع قبل از سید ابن طاووس، اسم این بزرگوار اومده. فوق‌العاده به امام حسین علاقه داشت، فوق‌العاده. از اون موقعی که چشم باز کرد و متولد شد، امام حسین علیه السلام رو هم برای خودش پدر دید هم مادر، چون مادرش رو همون هنگام تولد ام اسحاق بود از دست داد، همون هنگام تولد. امام حسین هم برایش پدر بود هم مادر، فوق‌العاده عشق می‌ورزید. 3 یا 4 سالش بود. امام حسین هم همینجور شدیداً به او علاقه داشت. من یه چیزی خدمت اون دوستانی که بچه کوچیک دارن، به خصوص دختر بچه کوچیک دارن، یه چیزی عرض میکنم. اگه یه خاطره خوشی میخواد تو ذهن این دختر بچه‌تون بمونه که وقتی بزرگم میشه همیشه بمونه براش و احساس بزرگی بکنه، یه خاطره براش میتونید به جا بگذارید و اون این که برید سرتون رو بذارید تو دامنش. وقتی پدر سرشو بزنه تو دامن این دختر بچه، خیلی احساس شخصیت میکنه. من ببین چقدر بزرگ شدم، بابام میاد تو بغل من میخوابه، بابام میاد تو بغل من میخوابه، خیلی احساس شخصیت میکنه. این دختر بچه کسی بود که سر باباش رو تو دامنش گذاشته. رقیه مظلومه به همچین مصیبتی دچار شد. خدا شاهد، ماها یه چیزی میگیم، یه چیزی میشتویم. سر مقدس سید الشهدا رو تو دامن رقیه 3-4 ساله گذاشتن. یه مرتبه من کربلا مشرف شده بودم، با یه جمعی از دوستان بود. خدمتشون گفته بودم که رفقا، علامه مجلسی تو بهار میگه اذن دخول حرم امام حسین اشکه، اذن دخول همه حرم ها اشکه، که اگر اشکتون جاری شد و دلتون شکست، معلوم که راتون دادن، وارد میتونید بشید. البته این اذن دخول هایی هم که جلوی در حرم ها نوشته شده، اینم درسته ها، منتها اینم مقدمه برای دل شکستن و اشکه، اذن دخول اصلی اونه. بعد خدمتشون گفتم اگر میخواست مشرف بشید حرم امام حسین علیه السلام و اشکتون جاری نمیشه، دلتون هنوز نشکسته و اشکتون جاری نمیشه، من یه چیزی بهتون یاد میدم که دلتون بشکنه و اشکتون جاری بشه. بعد بهشون گفتم که برید پشت در حرم امام حسین بیستید یا بنشینید یه گوشه ای، اون چی که بلدید آهسته آهسته با خودتون پیش خودتون یه روزه حضرت رقیه بخونید. انقدر زود راتون میدن، انقدر زود راتون میدن، چون امام حسین خیلی دوستش داشت این بچه رو، خیلی دوست داشت. این بچه جزو کسانی بود که کتک خورد، جزو کسانی بود که سختی کشید، گرسنگی کشید، تشنگی کشید، مصیبت دید. میدونید تو سفر اسارت که غذا به اینا درست نمیدادن، چند نفر یه قرص نان، چند نفر با هم دیگه یه قرص نان شبانه روز، اینجوری نبود سفره پهن کنن به اینا غذای سیری بدن، لذا نوعاً گرسنه بودن. امام سجاد میگه عمم زینب کبرا 3 شبانه روز غذای خودش، سهمیه خودشو به بچه ها داد، طوری که توان دیگه تو بدنش نبود، نمازهای مستحبیشو نشسته میخوند، سهمیه ای نداشتن از جهت غذا، خواب درستی هم نمی کردن، اینجور نبود رخت خواب براشون پهن کنن، بستر بگذارن براشون بخوابن، نه، تو خرابه ها، تو بیغوله ها، پشت احیانا شترها، اونجا باید مثلا خوابشون رو انجام میدادن. خسته، گرسنه، مصیبت کشیده، این رقیه هم جزو همونا بود. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که الان بخوام بگم راست نباشه، تو بعضی از تواریخ نوشتن، ولی نوشتن رقیه تو یکی از منازل بین راه که روی شتر بود، چرتش زده بود تو خستگی شدید و گرسنگی و ضعف، از شتر پرت شد، از شتر افتاد پایین. و اون موقع که اگر کسی از کاروان عقب میموند، با سیلی و کتک بود که او رو ملحقش میکردن به بقیه، او رو ملحق میکردن به بقیه. این رقیه مظلومه تو مجلس امام حسین شاهد، تو مجلس یزید سر امام حسین رو شاهد بود تو تشت، که اون نانجیب با چوب ضربه میزد به لب و دندان ابا عبدالله. این صحنه رو دید، مرحوم محدث قمی داره تو ظاهرا نفس المحمومش هستش، داره که مریض شد، وقتی این صحنه رو دید که به پدرش دارن اینجوری جسارت میکنن، خیلی سنگین، خیلی سنگین. تو خرابه ای که کنار کاخ یزید بود، همه تون شنیدید، تو اون خرابه سرد و بی سقف، شب بود، یه مرتبه از خواب بلند شد. عمه جان بابام کو؟ بابام کو؟ زینب کبرا مثل همیشه که تسلی که به بچه ها میداد این بود که باباتون مسافرت رفته، کنایه از سفر آخرت. عمه جان بابات سفر رفته. نه نه عمه جان، من همین الان تو بغلش بودم، خواب دیده بود. من همین الان تو بغلش بودم، من همین الان داشتم باهاش حرف میزدم، منو نوازش میکرد. زینب کبرا متوجه شد، همه شروع کردن گریه کردن، خرابه ماتم سرا شد. صدای شیون و گریه وقتی بلند شد، اون نانجیب وقتی این صدای گریه مانع خوابش شد، گفت سر رو ببرید، سر رو ببرید بهش بدید آروم بشه. این سر رو آوردن تو یک سینی و روش یه پارچه‌ای بود. این طفل معصوم چون گرسنه بود خیال کرد براش غذا آوردن، گفت عمه جان من غذا نمیخوام که، من بابامو میخوام، من غذا نمیخوام که. بعد وقتی این پارچه رو کنار زد، این سر مقدس رو گرفت گذاشت رو سینه‌اش، شروع کرد روزه خوندن. یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا جان کی رگای گردن تو اینجوری کرد؟ یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ شروع کرد اینها رو گفتن و گفتن، همه زجه می زدن و عشق می ریختن. یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستای کوچولوش غلطید و خودش به طرف دیگری افتاد. امام حسین او رو با خودش برده بود، گویی این روح مقدس رو پر کشید رقیه. همون شبانه خواستن دفنش بکنن، رقیه رو در خرابه دفن کردن. همه داشتن گریه زجه می کردن. زینب کبرا شروع کرد، یکی یکی همه رو تسلیت دادن. الله اکبر از زینب، خودش نیاز داره یه جا بشینه گریه کنه، اما شروع کرد همه رو تسلی دادن. فقط یه نفر رو نتونست آرام بکنه و اون خواهرش ام کلثوم بود، رو قبر رقیه افتاده بود، های های گریه میکرد. خواهرم ما بزرگتریم، ما باید آروم باشیم، بچه ها به ما نگاه میکنن، مصیبت سخته ولی باید آروم باشی. ام کلثوم گفت زینبم اون چیزی که دل منو آتیش میزنه میدونید چیه که نمیتونم آروم باشم؟ اینه ختم مصیبت من، عذر میخوام از ابتون. اون موقعی که وارد شام شدیم با کاروان و اسرا، رقیه تو بغل من بود. وقتی نگاه کردید این بچه های شامی تو بغل پدر یا مادرشون لقمه نانی تو دستشون داره میخوره، سر گذاشت به گوش من آهسته گفت عمه جان اگر میشه یه لقمه نون به منم بدید، من خیلی گرسنه هستم. زینبم اون چیزی که دل من آتیش میزنه اینی که این طفل از دنیا رفت بدون اینکه بتونم سیرش بکنم. گفت خوابید در خرابی که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند.